ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 10 شب تهران در پنجشنبه 23 فروردین 1397، آخرین پنجشنبه فروردین ماه، خوش اومدید. پیش از این که این مجله رو آغاز بکنیم، سراغی از دنیای خبرها بگیریم با فرهنگ قویمی که اینجا با دستانی پر از خبرهای مهم و منتخب ایران و جهان از رادیو فردا با ما همراه. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
با درود فراوان. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد حکومت بشار اسد مسئول حمله شیمیایی اخیر در سوریه بوده است. امانوئل مکرون در مصاحبه با شبکه یک تلویزیون فرانسه گفت امکان واکنش نظامی به سوریه را هم در نظر دارد. آقای مکرون بدون اشاره به جزئیات گفت ما شواهدی داریم که نشان می‌دهد حمله شیمیایی از سوی حکومت بشار اسد و با استفاده از گاز کلورین انجام شده است. رئیس جمهوری فرانسه گفت پاریس در حال بررسی گزینه‌هاست تا ببیند چه راهی مؤثرتر و کاربردی‌تر خواهد بود. همچنین گزارش شده که نخستین گروه از بازرسان سازمان منع گسترش جنگ‌افزارهای شیمیایی قرار است وارد سوریه شوند. روسیه پیش از این گفته بود منطقه را بازرسی کرده و هیچ نشانی از حمله شیمیایی دیده نمی شود. در خبر دیگر، مایک پومپئو گزینه پیشنهادی در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با حضور در یک کمیته سنا از برجام و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه انتقاد و بر همکاری با متحدان آمریکا تاکید کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تخلف 15000 میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد و افزود که احتمال دارد تخلفات بیشتری در این ارتباط صورت گرفته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان روز پنجشنبه با بیان اینکه 2 یا 3 شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان را حسابرسی کرده ایم، تصریح کرد شاید صندوق ذخیره فرهنگیان نزدیک به 50 شرکت مختلف داشته باشد و احتمال دارد تخلفات بیشتری صورت گرفته باشد، که به گفته او رسیدگی به این موضوع کار مجلس نبوده و بلکه بر عهده قوه قضاییه است. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و سپرده ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند. در خبر دیگر، شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران را به مدت 1 سال دیگر تمدید می‌کند. این شورا دلیل تمدید این تحریم‌ها را پاسخ به آنچه نقض جدی حقوق بشر در ایران نامید عنوان کرد و این تحریم‌ها شامل ارسال تجهیزاتی می‌شود که می‌توان آنان را در سرکوب اعتراض‌ها مورد استفاده قرار داد یا بر ارتباطات مخابراتی نظارت کرد. این تحریم‌ها 7 سال پیش به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد و پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه پیدا کرد. این تحریم‌ها شامل منع سفر و مسدود ساختن دارایی‌های 82 مقام ایرانی و 1 شخصیت حقوقی است. افرادی که مشمول این تحریم‌ها شدند از میان قضات، دادستان‌ها و نیروهای انتظامی و امنیتی هستند. آرش،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و خبرهای امروز و امشب ایران و جهان. پس از شنیدن خبرها گذری کوتاه خواهیم داشت بر آنچه در این مجله شبانگاهی شنیدن آن را انتظار می‌کشیم. مایک پومپئو در سنا: اصلاح برجام اولویت کاری هم خواهد بود. بحران به وقت شام. غرب در سوریه به دنبال چیست؟
اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که در گذشته دولت ترامپ انجام داده در مورد سوریه، می شود نتیجه گرفت که این حمله اعتمادی هم حمله نمادین خواهد بود.
یکسان سازی در تردید. کلاف سردرگم بازار ارز گشوده نشد.
این قیمتی که الان تعیین شده کلاً واردات رو تشویق میکنه، صادرات رو محدود میکنه.
تلاش حکومتی برای اعتمادسازی. لطفاً از تلگرام کوچ نکنید.
اگر این سازمان امنیتی در حریم خصوصی مردم نخواهند دخالت کنند، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست.
و در این مجله شبانگاهی بیش از اینها که تقدیم شما شد خواهیم داشت، اگر شما تا پایان این مجله من رو همراهی بکنید. در واشنگتن مایک پومپئو کاندیدای احراز مقام وزارت خارجه آمریکا در نشست ویژه کمیته روابط خارجی آمریکا حضور یافت و در این کمیته ویژه گفت او برای تقویت توافق اتمی برجام با ایران تلاش خواهد کرد. آقای پومپئو که در حال حاضر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را بر عهده دارد، تاکید کرد که اصلاح توافق برجام به سود ایالات متحده آمریکا است. جزئیات بیشتر از نشست امروز کمیته سنای آمریکا را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
بامداد پنجشنبه نشست ویژه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای اجرای روند تایید مایک پومپئو رئیس کنونی سازمان CIA به عنوان وزیر خارجه جدید در کابینه دونالد ترامپ برگزار شد. از جمله نخستین موضوعهای مهمی که در عرصه سیاست خارجی آمریکا عنوان شد، مسائل ناشی از توافق اتمی برجام بود که از جانب سناتورهای دموکرات باب منندز و بن کاردین، دو تن از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی عنوان شد. دو سناتوری که از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران به شمار می روند.
We passed very strong legislation to provide additional sanctions against Iran for its non-nuclear violations.
مایک پومپئو در پاسخ به موضوع توافق برجام تاکید کرد که در صورت تایید او توسط سنای آمریکا، تقویت توافق هسته‌ای با ایران اولویت وی در مقام وزیر خارجه خواهد بود. او گفت که اصلاح توافق به سود ایالات متحده آمریکا است.
In the event that we conclude that we can't fix this deal, that these serious shortcomings that you, Senator Cardin, yourself have identified.
آقای پومپئو افزود در صورتی که توافق برجام در شکل کنونیش قابل اصلاح نباشد و رئیس جمهوری آمریکا از توافق خارج شود، او در مقام وزیر خارجه برای یک توافق محکمتر تلاش خواهد کرد. پومپئو با اشاره به همکاری با متحدان آمریکا گفت در صورتی که امکان اصلاح توافق برجام وجود نداشته باشد، به همکاری با دوستان و متحدان آمریکا همچنان ادامه خواهد داد. آقای پومپئو در برابر پرسش‌های مکرر سناتورهای دموکرات تصریح کرد که هدف او اجرای سیاست‌های رئیس جمهوری از طریق دیپلماسی است به جای اینکه جوانان آمریکایی را راهی جنگ بکند.
The president has stated his objective. I've heard him say it to my predecessor.
کاندیدای احراز پست وزارت خارجه آمریکا هدف‌های رئیس جمهوری این کشور را در مورد توافق برجام یادآور شد و گفت همچنان که رئیس جمهوری به ریکس تیلرسون هم گفته بود، هدف او برطرف کردن سه اشکال عمده در توافق برجام و اصلاح آنهاست. اسوشیتد پرس در تحلیلی گفته است که انتصاب مایک پومپئو به مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام پایان سیاست‌های نرم به ویژه در برابر روسیه است و تأکید بر ترویج دموکراسی و حقوق بشر. مایک پومپئو نیز در بیانیه کتبی خود که به کمیته سنا ارائه شده تصریح کرده که دولت دونالد ترامپ روسیه را برای آمریکا یک خطر می‌داند، ولی می‌کوشد که از طریق دیپلماسی با این چالش روبرو شود. کاندیدای مقام وزارت خارجه آمریکا افزود که در مورد روسیه کارهای بیشتری باید صورت گیرد، چرا که ولادیمیر پوتین به اندازه کافی پیام آمریکا را درک نکرده است. آقای پومپئو فاش ساخت که در فوریه گذشته حدود 200 نفر از شبه نظامیان مزدور روسیه موسوم به گروه واگنر در سوریه کشته شدند. او جزئیات دیگری را در این زمینه فاش نکرد. روسیه در آن هنگام تنها کشته شدن 5 نفر از شهروندان خود را در سوریه اعلام کرده بود. در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از جمله نیکی هیدی، سفیر این کشور در سازمان ملل متحد و عده‌ای از مقام‌های پیشین در دولت‌های اسبق آمریکا نیز حضور داشتند. در آغاز نشست کمیته چند تن از تماشاگران به دادن شعارهای ضد جنگ پرداختند که با هشدار سناتور کورکر روبرو شدند.
شنونده گزارشی بودید از همکارم نادر صدیقی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، در حالی که در تهران ساعت از 22:10:15 و الان 20 ثانیه است که گذشته. وضعیت در سوریه هر لحظه به سمت یک واکنش نظامی از سوی قدرت‌های غربی علیه رژیم بشار اسد به پیش می‌رود، واکنشی که معلوم نیست در چه سطحی و با چه اهدافی رخ خواهد داد. پرسش اساسی این است که آیا در صورت یک حمله نظامی به ویژه از سوی آمریکا علیه دمشق، این عملیات بیشتر جنبه نمادین خواهد داشت یا در پی تغییر موازنه واقعی در صحنه داخلی سوریه خواهد بود. مرتضی قاسم‌فر همکارم در گزارشی تلاش کرده تا پاسخ این پرسش را بیابد.
با افزایش تنش‌های لفظی میان قدرت‌های غربی و روسیه بر سر آنچه که در سوریه می‌گذرد، دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از این کشورها خواست که کاری نکنند که کنترل اوضاع از دست خارج شود. آنتونیو گوترش در این حال گفت از اینکه شورای امنیت سازمان ملل نتوانسته است درباره بحران سوریه به نتیجه واحدی دست یابد متأسف است. از سوی دونالد ترامپ با انتشار توییتی در روز چهارشنبه خطاب به روسیه گفت روسیه آماده باشد، چرا که موشک‌های جدید و هوشمند دارند از راه می‌رسند. این توییت واکنش‌های زیادی برانگیخت. روز پنجشنبه آقای ترامپ در توییتی جدید تاکید کرد هرگز نگفتم که حمله به سوریه چه زمانی رخ خواهد داد. آقای ترامپ در این حال در این توییت افزود حمله به سوریه می‌تواند زود اتفاق بیفتد، می‌تواند به زودی اتفاق نیفتد. همزمان به گفته رسانه‌های بریتانیا، ترزا می نخست وزیر این کشور آمادگی پیوستن به عملیات نظامی در سوریه حتی بدون تلاش برای جلب رضایت پارلمان است. فرانسه نیز می‌گوید که برای هدف قرار دادن توان شیمیایی دولت سوریه به زودی تصمیم گیری خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 با تأکید بر اینکه استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی یا دست کم گاز کلور برای کشورش به اثبات رسیده، تأکید کرد که در زمانی که خودمان انتخاب خواهیم کرد، زمانی که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد، به این عملیات حکومت اسد پاسخ خواهیم داد. اما آیا در صورت عملیاتی شدن اقدام نظامی غرب و به ویژه واشنگتن علیه رژیم بشار اسد، این عملیات احتمالی بیشتر کنشی نمادین خواهد بود یا در جهت تغییر واقعی موازنه سیاسی و نظامی در این کشور بحران زده؟ هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج نظامی و نیز روابط بین الملل در کانادا:
اگر نگاه بکنیم به اون چیزی که در گذشته دولت ترامپ انجام داده در مورد سوریه، می شود نتیجه گرفت که این حمله احتمالی هم حمله نمادین خواهد بود، به خاطر اینکه در شرایط تقریبا مشابهی آمریکا تعدادی موشک تاماهاک به سوریه روانه کرد، صدماتی وارد کردند، ولی در سرنوشت جنگ و وضعیت دولت سوریه، نظام سیاسی این کشور تغییری به وجود نیاورد.
حسین آریان، کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا، نیز باوری مشابه دارد.
به باور من این حمله اگر صورت بگیره از طرف ایالات متحده آمریکا، یک حرکت نمادین هست، برای اینکه دونالد ترامپ میخواد نشون بده که با اون موضع باراک اوباما در قبال سوریه که به باور ایشون یک حالت به حساب بی تفاوتی بود، فرق داره. سال گذشته هم آمریکا یک حمله موشکی رو انجام داد به پایگاه هوایی الشیرات و این بار هم ممکنه دست به این کار بزنه. اینکه دیگر کشورها با آمریکا همکاری بکنن جای بحث است. برای نمونه در مورد بریتانیا، با اینکه زیر دریایی هاشو فرستاد که در برد سوریه باشن، ولی کماکان بحث در مجلس بریتانیا ادامه داره، مبنی بر اینکه بایستی این حمله با اجازه مجلس باشه.
بهار سال گذشته پس از وقوع یک حمله شیمیایی به شهر خانشیخون که رژیم اسد مسئولان شناخته شد، آمریکا با شلیک غافلگیرانه ده ها موشک به مواضع رژیم اسد در سوریه حمله کرد. این بار هم آیا حمله آمریکا در همان سطح خواهد بود یا به لحاظ نظامی متفاوت است؟ هوشنگ احسنیاری:
اگر که دولت آمریکا به طور گسترده‌ای از موشک‌های خود استفاده بکنه و همینطور از نیروی هوایی پرقدرتی استفاده بکنه، میتونه در سرنوشت شرایط سیاسی در سوریه تاثیرگذار باشه. منتها بایستی در نظر داشت که روسیه در این مورد اولتیماتومی به آمریکایی‌ها فرستاده که اگر موشک‌های رو روانه سوریه بکنن، موشک‌ها رو سرنگون خواهد کرد، و در صورتی که آمریکا از آتش پربار تجیم نیروی هوایی استفاده بکنه که خب احتمال برخورد با نیروهای روسی هم میره، که اون میتونه باز یک شرایط کاملا جدیدی رو نه تنها در سوریه و خاورمیانه که در سطح جهان وجود بیاره.
حسین آریان در این باره میگوید:
این در یک سطح بسیار سطحی است، به این علت که آمریکا سیاست منسجمی در قبال سوریه نداره. حتی با توجه به اظهارات دونالد ترامپ که اخیراً گفته بود که ما از سوریه میخواهیم خارج بشیم و به زودی هم خارج خواهیم شد، و بعد چون این گفتهش در تضاد با نظر فرماندهان نظامیش بود، این موضوع را تعدیل کرد. به همین جهت این یک حمله نظامی، حمله موشکی به یکی از پایگاه‌ها یا هر جای سوریه اگر ادامه نداشته باشه، پشت سر این سیاست منسجمی وجود نداشته باشه، نفرات روی زمین نداشته باشه و به طور کلی خودش رو به طور تمام وارد این مسائل سوریه نکنه، نمیتونه در دراز مدت نتیجه‌ای داشته باشه که تا حالا نداشته.
سخنگوی کاخ سفید در آخرین واکنش خود گفته است که هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات نظامی گرفته نشده است. شورای امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه قرار است در همین باره جلسه‌ای برگزار کند. با این حال خانم سندرز گفته است که هیچ گزینه‌ای در واکنش به رژیم اسد از سوی کاخ سفید مردود نخواهد بود.
شنونده گزارشی از مهرداد قاسمفر بودید. اگر علاقمند هستید تحولات سوریه رو دنبال می‌کنید، می‌تونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و گزارش‌ها و خبرهای مفصلی رو که درباره تحولات سوریه در بحث بحران سوریه منتشر شده رو بخونید تا بیشتر در جریان جزئیات این امر قرار بگیرید. اما در تهران در ادامه تحولات بازار ارز در ایران و تلاش دولت و بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز به ویژه دلار، همچنان شماری از مقام‌های دولتی و انتظامی روز پنجشنبه به اظهار نظرهای مختلفی در این باره پرداختند. همکارم نوشین سید حسینی با جمع‌بندی این تحولات بازار ارز در روز پنجشنبه رو برامون تصویر کرده که میتونیم بشنویم.
روز پنجشنبه هم مقام‌های ارشد دولتی و انتظامی بر ادامه تک نرخی شدن ارز و ارائه دلار 4200 تومانی به مشتریان تأکید کرده و برای خاطیان خط و نشان کشیدند. حسن روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در راستای تسهیل ارائه ارز و جلوگیری از واسطه‌گری خواستار همکاری دستگاه‌های اقتصادی و نظارتی برای پیروی از دستورالعمل‌های ابلاغی شد. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس جمهوری ایران مزیت سیاست جدید ارزی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مورد نیاز کشور را اطمینان از آرامش بازار و نرخ ارز و بنابراین توانایی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بازرگانان برای آینده توصیف کرده. آقای روحانی گفته که تأمین همه ارزهای مورد نیاز تولیدات داخلی با نرخ اعلام شده موجب برطرف شدن نگرانی‌ها نسبت به افزایش قیمت کالاها می‌شود. گرچه از دیدگاه احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، دلار 4200 تومانی موجب ترغیب واردات کالا می شود.
این قیمتی که الان تعیین شده کلاً واردات رو تشویق میکنه، صادرات رو محدود میکنه و این به این معناست که فرصت‌های شغلی در ایران از بین میره و منتقل میشه به خارج. تولید کننده داخلی، بازرگانان خارجی به نفعشون خواهد بود که کالا رو از خارج بیارن و در ایران مصرف بکنن، بفروشن، تا اینکه خودشون تولید بکنن. و به نظر میاد با توجه به اینکه قیمت بازار الان بنا به تخمین بسیاری از کارشناسان بسیار بالاتر از این ارزی است که الان دولت میده و این ارز اساساً محدوده و به همه پرداخت نمیشه و پایین‌تر از قیمت بازاره، البته این به این معنی نیست که ما توصیه میکنیم که قیمت دلار باید به صورت افسار گسیخته بالا بره، بلکه بالا بودنش اگر سنجیده باشه بهتر از این است که این نوسانات ایجاد بشه، چون نوسانات سرمایه گذاری رو مختل میکنه، سرمایه رو فراری میده و سرمایه گذاران که انتظار دارن آینده روشنی داشته باشن که خودشون رو انطباق بدن با شرایط، در شرایط نوسان قیمتهای ارز فراری میشن و تولیدی نخواهند کرد. از این مسئله که بگذاریم، الان ما یک مسئله دیگه ای داریم و اون هم مسئله نوسان پولیه. در موارد بسیاری نوسان پولی از بالا رفتن قیمت ارز و به شکل با ثبات خطرناکتره، به این معنی که الان بازیگران بازار نمیدونن چه اتفاقی میفته.
این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال تولید ملی را راه حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواند و خواستار حمایت از کالای ایرانی شد. از طرفی اسحاق جهانگیری هم در جلسه شورای عالی استانها از جمله دلایل افزایش قیمت دلار را مسائل سیاسی توصیف کرد. آقای جهانگیری برخی قدرت‌های بزرگ و کشورهای منطقه را متهم کرد که متعهد شده‌اند به ایران آسیب برسانند. معاون اول رئیس جمهوری به عدم امنیت روانی مردم هم به عنوان یکی از علل دخیل در بحران ارزی اخیر اشاره کرد و راهکارش را هم افزایش اعتماد عمومی عنوان کرد. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا معتقد است اعتراضات دی ماه سال گذشته هم بر نوسانات قیمت ارز در ایران بی تاثیر نبوده.
روی این مسئله مسائل سیاسی وجود داره و مسائل اجتماعی وجود داره که عملاً اعتماد رو از وضع بازار و فردا کم کرده. در نتیجه مردم دچار پانیک هستن و فقط مردم نیستن، چون پول مردم بازار این همه متشنج نمی کنه. پولای بزرگ، سرمایه بزرگی که از ایران دارن فرار می کنند، یعنی ما الان ده ها هزار شرکت ایرانی در خارج کشور در همسایه ها داریم که اینا پول رو از ایران پمپاژ می کنن و به هر قیمتی که پول گیرشون میاد دلار خرید می کنن می فرستن اونجا. اینه که بازار رو متلاطم کرده و علت بزرگ قضیه در واقع حرکت هایی که از دی ماه شروع شد و نشون داد که مردم به آینده این نظام اعتمادی ندارن. روی قضیه هنوز موضع گیری مبتنی بر این که نظام در صدد انجام اصلاحاتی است که بتونه بمونه دیده نشده. در نتیجه سرمایه گذاران، مردم نگران از آیندن و این روی اون مسئله اقتصادی سوار میشه و قیمت رو وقتی شل میشه به بالای ارز خانم 6000 تومان میرسونه.
همزمان با اظهارات دولتیان درباره تک نرخی بودن ارز، نیروی انتظامی هم بر ادامه پلم کردن صرافی های غیر مجاز تاکید کرد. سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا شرط لازم برای فعالیت ارزی صرافی ها را اخذ مجوز از بانک مرکزی اعلام کرده و هشدار داده که پلیس نسبت به پلم کلیه صرافی هایی که فاقد مجوز از بانک مرکزی باشند اقدام خواهد کرد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم از بازار ارز در روز پنج شنبه. معمولاً تحولاتی مثل نوسانات این روزهای بازار ارز که اتفاق میفته، پیامگیر رادیو فردا پر میشه از پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا که با نگاه دقیق و ریزبین خودتون به این مسئله نگاه کردید. گوش بدیم به شماری از پیام‌های شما که بخشیشون در این باره است.
حکومت دینی فاقد آزادی و دموکراسی است و انتظار مردم از این حکومت خوابی پریشان است و تو انتظاری بی سبب زین خواب بی تعبیر داری.
این آقای اسحاق جهانگیری من نمیدونم با کدوم روی آمده 22 فروردین 97 مصاحبه میکنه، میگه آقا مردم به بانک‌های ما اعتماد کنن، بیان دلاراشونو بذارن تو بانگای ما و سودشو بگیرن. آقای جهانگیری شما هنوز همی چند وقت پیش دست بردید تو حسابای مردم، بدون اجازه مردم صاحبان حساب آمدید، نفر 200,000 تومان از پولای ما مردم برداشتید و هیچ جوابی نمیدید. مردم به چی اعتماد بکنن؟ واقعا خیلی پر رو هستین شما، خیلی پر رو هستین، خیلی پر رو هستین.
در این هیاهوی دلار و بازار ارز در ایران، این آخوندهای فرسوده و بی سواد حالا به این نتیجه رسیدن آقا بگیرید یه ایده از اینا که دلار میخرند رو اعدامشو کنید. فکر میکنن چاک این ویرانی اقتصاد ایران کار 3-4 نفر از این بازاریاست.
شما هم اگر نظری دارید راجع به تحولات بازار ارز یا نظر درباره بقیه تحولات و اخبار این روزها، میتونید از طریق راه‌های مختلفی که در اختیارتون هست این نظر رو به گوش برنامه‌سازان رادیو فردا برسونید. به دنبال بحث‌ها و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسدود کردن شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی خواهان جلب اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های داخلی شده. علی مطهری در گفتگو با ایرنا از قوه قضاییه خواسته که در صورت بروز تخلفاتی در زمینه ناامن بودن پیام‌رسان‌های داخلی نسبت به این مسئله رسیدگی کنه. بکتاش خمسه‌پور همکارم در این باره دیدگاه یک کارشناس فناوری اطلاعات رو جویا شده، محمود تجلی مهر در آلمان.
بیشتر حرف آقای مطهری بیشتر تعارفه، یعنی که از سازمانه امنیتی بخوان که در حریم خصوصی مردم دخالت نکنن. اگر این سازمان امنیتی در حریم خصوصی مردم نخوان دخالت کنن، اصلا وجودشون دیگه اضافه بیجاست، چون این وظیفهشون تنها فقط و فقط دخالت در زندگی خصوصی مردم. شما یک عرصه از زندگی خصوصی مردم نام ببرید که ارگانهای متفاوت رنگارنگ جمهوری اسلامی با نام و بی نام دخالت نکنند، چطور میشه همچین حرفی رو جدی گرفت؟ فقط تعارفه. ببینید در واقع مسئله ماهواره نگاه بکنید، اینا هر وقت دلشون میخواد وارد خونه مردم بشن، اینا هر وقت دلشون میخواد وارد مهمونی مردم بشن، اصلا حریمی وجود نداره از دید اینها که خصوصی باشه برای در واقع برای اینها. در واقع با مسئله پیام رسان داخلی هم این هم همچین چیزی است، یعنی بیشتر تعارفه. چرا مردم میرن سراغ تلگرام؟ برای اینکه تلگرام امنه، حداقل از دید سازمان اطلاعاتی حکومتی امن، اینها هیچ گونه دسترسی بهش ندارن در داخل تلگرام، مگر اینکه آدم توی اون کانال ها داشته باشن، اون بحث دیگری است، ولی از نظر تکنیکی اینها تلگرام رو نمیتونن باز کنن و اطلاعاتش بخونن. حالا اگر ما پیام رسان های داخلی داشته باشیم، معنیش این است که کسی که وارد پیام رسان داخلی میشه، در واقع اصلا اول هر حرکتی میکنه، هر حرفی میزنه یا نمیزنه، همش در سازمان امنیتی پروتکل خواهد شد، چون نمیشه پیام رسان داخلی رو به کار انداخت بدون اینکه سازمان امنیتی حکومتی اطلاعات
مجدد
بدنش نداشته باشه.
آقای تجلی، گذشته از همین بحث صحبت حوزه حریم خصوصی و مسائل ایمنی و امنیتی افراد، حتی گفته میشه که حداکثر ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی 15 میلیون تنه، در حالی که پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام حدود 45 میلیون تن رو میتونه ظرفیت بده. این یعنی از نظر فنی هم پیام‌رسان‌های داخلی اون گنجایش رو ندارن.
اصلا من باورم نمیشه که حتی اینها بتونن 1 میلیون نفر رو وارد این پیام‌رسان داخلی بکنن. یعنی این خیلی عجیب هست و همین خود مسئله ظرفیتش به نظر من یک مسئله کاملا جنبی است. از نظر فنی مسئله‌ای که مطرح هست مسئله حفظ امنیت یه پیام‌رسان حالا داخلی خارجی. اگر زمانی بتونن در واقع کلاینت تو کلاینت، یعنی از فرض کنید 2 نفر که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، یه چیزی مثل واتساپ مثلا، اگر بتونن اونجا کدی داشته باشن که فقط از فرض کنید تلفن موبایل کاربر الف به تلفن برای ب کد گذاری بکنه و این وسط هیچ کس نتونه باز بکنه، بله امنه. ولی این چیزی که اینا میخوان پیاده بکنن، در واقع این هستش که هر کسی هر کاری میکنه کاملا قابل رویت و قابل شنود باشه و این مسئله اساسی. تو من باورم نمیشه که اینها بتونن حتی 1/10 این ظرفیت که دارن پر بکنن.
آقای تجلی، این صحبت ها بوده که بناست گویا شبکه پیام‌رسان تلگرام رو که خب کاربران بسیاری داره و برآورد شده 40 میلیون تن در ایران از این شبکه استفاده میکنن و درش عضو هستن، حتی کسب و کارهای کوچک، فکر میکنین الان به عنوان یک کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت و شبکه چه انتظاری میشه داشت؟ چه اتفاقی میتونه بیفته؟ آیا شبکه تلگرام مسدود خواهد شد؟ آیا قادر نخواهند بود مقامات جمهوری اسلامی اون رو مسدود کنن؟ چه چیزی رو در انتظار داشت؟
خب از حکومت همه چی میشه انتظار داشت، ولی اگر میتونستن مسدود بکنن تا به حال میکردن، هیچ اتفاق جدیدی الان نیفتاده. و مثلا اینجاست که به هر حال به هر دلیلی که حالا دلیل متفاوت میشه حالا بیشتر گمان زنی کرد، اینها این شبکه رو مسدود نکردن و به همون دلایل هم نمیتونن مسدود بکنن. از همین روز که میگم که پیام رسانه داخلی واقعا شاید یک بخش بسیار کوچک کسایی که فقط بیزینس انجام میدن، که تا اون هم وقتی اسرار بیزینسشون نتونه حفظ بشه، احتمالاً تردید وارد پیام رسان داخلی خواهد شد. این به این مفهوم هستش که در واقع به قول آلمانی در مثال قشنگی دارن، ما بیایم به بز بگیم مراقب باخته و گلها باشه. این یک مسئله است. من فکر میکنم هر کسی در ایران انگیزه داشته باشه وارد پیام رسان داخلی نشه.
محمود تجلی مهر کارشناس فناوری اطلاعات و آیتی در آلمان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور و از تلاش حاکمیت برای جلب اعتماد کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص پیامرسان تلگرام برای اینکه اونها رو کوچ بده به سمت پیامرسان‌های داخلی در ایران صحبت می‌کرد. شما هم اگر نظری در این باره دارید حتما اون نظر رو با ما در میون بگذارید. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنی‌ها در این مجله شبانگاهی همراه بودید. همچنان با رادیو فردا همراه بمانید.